استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. یک اداره سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که میلیون ها نفر در افغانستان با بحران بی سابقه غذایی و سوء تغذیه روبرواند. دفتر امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا روز گذشته در توییترش نوشت که 95% شهروندان افغانستان در حال حاضر غذای کافی ندارند. سازمان ملل متحد از کشورهای کمک کننده خواسته که افغانها را فراموش نکنند. مقام‌های محلی طالبان در هلمند می‌گویند که 5 تن را به اتهام کشتن یک مرد در این ولایت دستگیر کردند. آفیس راشد المندی، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در هلمند، گفت که این مرد به نام نوروز خان 3 هفته پیش اختطاف شده بود و آدم را بیان پس از گرفتن پولش او را کشتند. ولایت‌های مختلف افغانستان در این اواخر گواهی رویدادهای مشابه بودند و دلیل عمده آن افزایش فقر و بیکاری خوانده شده است. مقام ها می گویند که انتونی بلینکن وزیر خارجه و لوید هاستن وزیر دفاع امریکا دیروز از کیف پایتخت اوکراین دیدن کردند. از زمان آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین این اولین سفر مقامات ارشد امریکایی به اوکراین است. با گزارش خبرگزاری رویترز، بلینکن و آستن با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و دیگر مقام های بلندپایه آن کشور ملاقات کردند. یک مقام ارشد وزارت خارجه امریکا از ارائه جزئیات در این باره خودداری کرده. و وزارت دفاع بریتانیا میگوید که روسیه از زمانی که تمرکز خود را برای تصرف کامل شرق اوکراین آغاز کرده، پیشرفت اندکی در جنگ داشته است. این وزارت امروز در توییترش همچنین گفت که تلاش‌های اوکراین برای دفاع از شهر بندری ماریوپول سربازان روسی را خسته ساخته و بر توانایی‌های رزمی آنها تأثیر گذاشته است. روسیه در 24 فوریه عملیاتش بر اوکراین را آغاز کرد. تشکر از اینکه رادیو زودی را میشنوید. داشته ها این برنامه: پافشاری حکومت طالبان در مورد شکست داعش در افغانستان. این گروه اخیراً مسئولیت حمله مرگبار را در مزار شریف به عهده گرفت. در مورد تهدید داعش در افغانستان با یک آگاه امور هم صحبت کرده ایم.
داعش هم اوقدر ضعیف نیست که طالبا بتانه اونا را نابود بکنه، ورسی که اونجا دیگه گروپ ها هم راضی ناستن.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور خواهیم کرد. همچنین گزارش داریم در مورد بازی تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان با یک تیم محلی استرالیا. کپتان بانوان افغان میگوید:
تنها با خود مبارزه نمیکنیم، بلکه افغانهایی که در افغانستان دختر خانمایی که مانده برای اونها ما مبارزه میکنیم.
پیام های شما در جریان این برنامه نشر میشوند.
متاسفانه که ما شاهدش هستیم امنیتی وجود نداره مثل گذشته، یا هم گفته میتونیم وضعیت مردم بدتر از گذشته است.
در مسائل بین المللی از چالش های تازه برای تان میگوییم که امانوئل مکرون پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه با آن روبرو شده. بحث 25 دقیقه رادیو آزادی در نیمه دوم این ساعت نشر میشود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیو پی یک خوش آمدید میگویم. تا روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. در پی نگرانی ها در مورد فعالیت های اخیر شاخه خراسان داعش در افغانستان، سخنگوی حکومت طالبان میگوید که این گروه را شکست دادند. ذبیح‌الله مجاهد این اظهارات را در حال گفته که در انفجار روز پنجشنبه گذشته در مزار شریف که مسئولیت آن را داعش به عهده گرفته، حداقل 31 نفر کشته و 90 نفر دیگر زخمی شدند. این حمله در یک مسجد شیعه ها رخ داده و علاوه بر این در یک هفته گذشته افغانستان شاهد حملات متعدد بوده که تا هنوز کسی و گروه مسئولیت آنها را نپذیرفته. بیشتر در این گزارش میشنوید.
در پی حملات مرگبار اخیر در افغانستان، سمیرا حمیدی، کمپاینر بخش جنوب آسیای سازمان عفو بین الملل، از جامعه جهانی خواست است که داعش را یک تهدید جدی برای این کشور بدانند. اما طالبان تاکید دارند که این گروه شکست خورده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت:
بدون شک گروه داعش شکست خورده و سرکوب شده است. انفجار در مسجد، بمبگذاری در مکتب و ماین گذاشتن در گلدان همه نشانه شکست و ضعف است. داعش هیچ جا جبهه ندارد، حضور ندارد و ثبوت هم از حضور داعش وجود ندارد.
آقای مجاهد قبلا هم چندین بار این سخنان را بر رادیو آزادی گفته بود، اما در چند روز اخیر و پس از سلسله حملات و بمبگذاری های مرگبار در مناطق مختلف افغانستان، گروه داعش مسئولیت انفجار در مزار شریف را به عهده گرفت و نگرانی ها را در مورد فعالیت این گروه افزایش داده است. در پی این حمله، عفو بین الملل از جامعه جهانی خواست تا داعش را به عنوان یک تهدید جدی در افغانستان بداند. پیش از این شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیگر کشورها از جمله جنرال فرانک مکنزی، فرمانده فرماندهی مرکزی امریکا، نسبت به افزایش فعالیت داعش در افغانستان هشدار داده بودند. در انفجار روز پنجشنبه در یک مسجد شیعیان در شهر مزار شریف در شمال افغانستان، دست کم 31 تن کشته و 90 تن دیگر زخمی شدند. مقام‌های طالبان بعداً ادعا کردند که عبدالحمید سنگریار طراح اصلی این حمله را که قبلا والی نامنهاد داعش در ولایت بلخ بود بازداشت کردند. علاوه بر این، در یک هفته گذشته حوادث ناامنی، حملات و انفجارها در کابل، کندز، بدخشان، ننگرهار و سایر ولایات رخ داده است که تا به حال فرد و یا گروه مسئولیت آن را به عهده نگرفته است. شاه محمود میاخیل، تحلیلگر نظامی، میگوید که نه تنها داعش بلکه گروه‌های مختلف دیگر نیز در ناآرامی‌های اخیر افغانستان دست دارند.
روستی بدامنی
ناامنی‌های اخیر به ناامنی‌های قبلی ارتباط دارد. در گذشته گروه‌های مختلفی از جمله طالبان وجود داشت که بغیر از بمبگذاری، انتحاری و خرابکاری کار دیگری نداشتند. حالا هم همانها هستند که طالبان با آنها کنترل ندارند و آنها به عملیات خود ادامه می‌دهند.
قابل ذکر است که ناامنی‌های اخیر در مناطق مختلف افغانستان از جمله کابل پایتخت، شماری از مردم را نگران کرده و آنان از ناتوانی طالبان در تامین امنیت انتقاد می‌کنند، موضوعی که طالبان آن را نمی‌پذیرند.
حکومت طالبان روی شکست داعش در افغانستان تاکید می‌ورزد. اینکه اظهارات طالبان در این مورد چقدر واقع‌بینانه است، امی سوال در آغاز مصاحبه از محمدی ساقطبر، استاد پنتون در برلین و آگاه امور سیاسی پرسیدم. او برایم گفت:
باورم ایست که نه تنها داعش بلکه تمام افرادگرای مذهبی ریشه مشترک دارند. داعش هم از امون ریشه سرچشمه گرفته. من باور نمی کنم که طالبان هنوز بایی موفق شده باشند، چون از نظر تیوری، از نظر ایدئولوژی، ایرا ایدئولوژی های مشترک دارند. ایرا هیچگاه هم ایرا نمی خواهند که او گروپ هایی که با اونا ریشه مشترک دارند اونا را نابود بکنند یا حداقل از بین ببرند.
اما در اینجا گروه داعش بر خود حکومت طالبان یک درد سر جور شده، با در نظر داشت به عملات اخیر که داعش مسئولیتش گرفت، مثل حمله در مزار شریف که ده ها غیر نظامی را کشته و زخمی ساخت.
یقیناً اونا اهداف خود دارن، تا جای با طالبان نزدیک هستن و در نهایتاً اونا بر اهداف خود مبارزه میکنن و می جنگن. هدف ما اینجاییست که اول یکی خود طالبان نیت کاملاً یا یک تصمیم کاملاً دقیق را دارن که گویا اوتو گروپ ها را اینا را بود بکنن، اینا را نگاه میکنن در تبانی با این گروپ ها بشه که در آینده با اونا مشترک یک جای کار بکنن. و از طرف دیگر داعش هم اوقدر ضعیف نیست که طالب ها بتانه اونا را نابود بکنن، ورزی که اونجا دیگر گروپ ها هم راز اینا هستن و اون گروپ ها همکاری میکنن، چنانچه خود طالب ها را در تا 20 سال امی گروپ های افراطی مذهبی همکاری کردن.
یکی از وعده های طالبان طبق توافقنامه دوحه ای بود که اینا روابط خودانه با تمام گروه های دهشت افغان خاتمه می بخشن و دیگه هیچ گروه را مجازه نمیتن که تهدید باشه به کشورهای دیگر. چقدر مایه نگرانی است حضور داعش و همچو عملات مرگبار را که در داخل افغانستان ای راه اندازی کرده خیرن؟
یقینا برای مردم افغانستان شما میبینین امروز صبح وقتی که اخبار را شنیدم اداره یونیسف گفت که تنها دمی هفته بیش از 50 کودک افغان دمی انفجارا کشته شدن. شما ببینین چقدر ماه تاسف است و چقدر ماه خجالتی است. ما چقدر خجالت هستیم برای دنیا که نتانستیم ما امید دهشت افغانی را از بین ببریم و نتانستیم یک راهبرد درست و صحیح به کار ببریم تا گیلم دهشت افغانی از افغانستان کاملا برچیده شود.
محمد عیسی قطمر استاد پنتون در برلین و آگاه امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ترکیه صدها تن از افغانان را روز گذشته اخراج و به کابل فرستاد. این که چرا، جزئیات را سلطان محمد سرور داره.
مقامات ترکیه میگویند که با مهاجران غیر قانونی با جدیت برخورد و آنها را از کشور اخراج میکنند. آژانس خبررسانی آنادولو گزارش داد که 227 تن از افغانها که غیر قانونی به ترکیه رفته بودند از ولایت مالاتیا در شرق این کشور روز یکشنبه به کابل فرستاده شدند. ریاست مهاجران ولایت مالاتیا میگوید که تاکنون در مجموع 681 نفر را در پروازهای چارتر به افغانستان فرستادند. مقامات ترکیه میگویند که مهاجران غیر قانونی را برای مدتی کوتاه در کمپ ها نگهداری و سپس به کشورهای اصلیشان میفرستند. مالاتیا در شرق ترکیه موقعیت دارد و چندین کمپ این ولایت مملو از مهاجران غیر قانونی افغانند. یک برگه معلوماتی توقیفگاه های مهاجران در اینترنت به نام Global Detention Project میگوید که ترکیه در سرحدات، مناطق شهری و میدان های هوایی خود بیش از 2000 مرکز برای پناهجویان دارد. این برگمی افزاید که ترکیه برای جلوگیری از ورود افغانها در سرحدات مشترک خود با ایران یک دیوار 300 کیلومتری بنا کرده و تدابیر امنیتی خود را شدت بخشیده است. گزارش ها می رساند که پاسداران سرحدی ترکیه و ایران به سوی مهاجران غیر قانونی افغان تیراندازی و در صورت دستگیری آنها را لتکوب می کنند. بعد از حاکمیت طالبان صدها هزار افغان کشور خود را ترک گفته و روزانه هزاران نفر با عبور از مرزهای غربی داخل ایران می شوند. اکثریت آنها می خواهند که از طریق ایران و ترکیه به اروپای غربی بروند. مقامات ترکیه میگویند که در حال حاضر 4 میلیون مهاجر اکثریت از سوریه، عراق، افغانستان و دیگر کشورهای شرق میانه در این کشور به سر میبرند.
در این مورد پرسش را در فیسبوک رادیو آزادی هم مطرح کردیم و پرسیدیم که از مهاجرت و مشکلاتش با ما بگوین. برخی از کاربران فیسبوک بر ما نوشتن مثل لطیفه اکبری، این روز سیاه هم میگذره، در خانه خود که راحت نباشی و امنیت نداشته باشی، در هیچ جای دیگر آرام نیستی. صمد شران نوشته مهاجرت حق مشروع یک انسان است و از مردم افغانستان ضرورت عاجل. یما عظیمی نوشته مشکل از افغان ها تمام چیز دار ندار خود را به خاطر آمدن تا این کشورها مصرف می کنند. مارین محمدی نوشته در این شرایط که باید در کنار مردم افغانستان باشند، روزانه هزاران نفر را بیرون می کنند به جرم افغان بودن.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر مطبوعات جهان در مورد افغانستان را با هم مرور میکنیم. اکنون در مهمترین های جهان، پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، مانوئل ماکرون با چالش های تازه روبرو شده. او دیروز برای بار دوم به عنوان رئیس جمهور فرانسه انتخاب شد و مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش را هم تهیه کرده، البته به می چالش ها پرداخته که مقیم نایب آن را مرور کرده. مقیم جانم یکنون با ما در استودیو، سلام به شما.
سلام به شما.
آیا گفته شده که چی چالش های در برابر دوره ریاست جمهوری امانوئل مکرون وجود داره؟
بله، امانوئل مکرون وقت دوباره پیروز انتخابات ریاست جمهوری فرانسه شده که اتحادیه اروپا در سالهای اخیر با موج جدید ملتگرایی مواجه بوده که نمونه برجسته آن خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در اول ماه فوریه سال 2020 میلادی بوده است. مکرون همچنان به اختلافهای داخلی نیز مواجه است و برای حفظ اکثریت حزبش در انتخابات پارلمانی ماه جون فرانسه تلاش دارد، اما او وعده داده که وحدت فرانسه را نگه می دارد. امانوئل مکرون در سخنرانی پس از پیروزیش گفت:
حالا به ما رب دارد که چگونه با هم کار میکنیم تا به یک اتحاد برسیم، اتحادی که سبب زندگی بهتر ما در فرانسه میشود و ما را در مبارزه با چالش های پیش رو کمک میکند. سالهای در پیش رو بدون شک سالهای آرام نخواهند بود.
او افزود که باید پاسخ برای خشم و اختلافاتی که منجر شده تا بسیاری ها بر راستگرایان رای دهد پیدا کند. مکرون افزود که این مسئولیت او و اطرافیانش خواهد بود.
مقیم جان، رهبران اتحادیه اروپا و جهان در ارتباط به پیروزی امانوئل مکرون چی گفتن؟
اول اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی متحد نزدیک مکرون اولین رهبر بوده که با او تبریک گفته و به چالش های مشترک فرانسه و جرمنی در ارتباط به تهاجم روسیه بر اوکراین تاکید کرده. مکرون نقش عمده را در تلاش های دیپلماتیک برای مهار کردن نزاع اوکراین بازی کرده. جو بایدن رئیس جمهور امریکا گفته که مشتاقانه منتظر همکاری نزدیک با مکرون مشمول حمایت از اوکراین است. صدر زمان بریتانیا و بلژیم هم از پیروزی مکرون استقبال کردند. انتخابات ریاست جمهوری فرانسه پس از آن به دور دوم رفت که در دور نخست هیچ کاندید نتوانست برنده بیشتر از 50% آرا شود، نصابی که برای پیروزی در دور نخست انتخابات لازمی است.
بسیار زیاد تشکر. مقیم نایب بود که از چالش های تازه ای که امانوئل مکرون پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه با آن روبروست جزئیات داد.
Israel has many friends and allies.
Human rights is to go.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
پیام های شما تا لحظات دیگر نشر می شوند. همچنان بحث 25 دقیقه را با شما در نیمه دوم داریم. در این بخش چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
وزارت تجارت و صنعت طالبان میگوید صادرات مواشی منع شده و هیچ کس حق صادرات مواشی را به بیرون از کشور ندارد. بخش مطبوعاتی این وزارت امروز در پیامی به رادیو آزادی گفت این تصمیم ناوقت روز گذشته در نشستی که مولوی قدرت الله جمال معین وزارت تجارت طالبان با نمایندگان وزارت زراعت و مالداری طالبان و مالداران داشت گرفته شده است. در این پیام آمده که آقای جمال در این نشست هدایت داد که به بخش‌های امنیتی مکتوب ارسال شود تا جلوی قاچاق مواشی به خارج از کشور گرفته شود. همچنین در این نشست مالداران از حکومت طالبان خواستند تا برایشان فارم‌ها، چراگاه‌ها، چاه‌های آب و کشتارگاه‌ها در ولایتشان فراهم کند. این تصمیم در حالی گرفته شده است که پیش از این گزارش‌های از قاچاق مواشی افغانستان به کشورهای همسایه به ویژه به ایران به نشر رسیده بود. اتحادیه واردکنندگان سیخ گل و آهن‌آلات خواهان حل مشکلات بازرگانیشان هستند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان ناوقت روز گذشته با نشر خبرنامه گفته است آنان در ملاقات با مسئولان این اتاق روی حل مشکلاتشان از جمله بلند رفتن تعرفه گمرکی و نبود بازار برای فروش تولیداتشان تاکید کرده و گفتند که در وضعیت کنونی اقتصادی بلند بردن تعرفه گمرکی روی بازارها و خرید مردم تاثیر منفی به جا گذاشته است. آنان از اتاق تجارت خواستند تا به خاطر حل مشکلات ایشان تلاش کند. در خبرنامه به نقل از یونس مومن معاون این اتاق آمده است و برای اعضای اتحادیه وارد کننده سیخ گل و آهنالات وعده سپرده است که اتاق تجارت مشکلاتشان را با اداره های مربوطه حکومت طالبان در میان می‌گذارد تا به آن رسیدگی شود. این هم نرخ شمار ارزهای خارجی در بدل پول افغانی: یک دلار آمریکایی 87 افغانی و 25 پول، یک یورو 95 افغانی و 38 پول، یک پوند انگلیسی 111 افغانی و 80 پول، یک ریال سعودی 22 افغانی و 92 پول، 1000 روپیه هندی 1006 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 37 پول و 1000 روپیه پاکستانی 487 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. فرشته نگاستم، جهان سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر با فشرده خبرهای افغانستان و جهان برمیگردم. در این بخش برنامه با جاوید نعیمی بمانید.
بیشتر از خبر،
سلام، خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. تا دقایق بعد، تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان دیروز در یک بازی با یک تیم محلی استرالیا به میدان رفت. کپیتان بانوان افغان میگوید:
تنها با خود مبارزه نمیکنیم، بلکه افغانهایی که در افغانستان دختر خانمایی که مانده برای اونها ما مبارزه میکنیم.
چند پیام هم از شنونده ها:
متاسفانه که ما شاهدش هستیم امنیتی وجود نداره مثل گذشته، یا هم گفتم میتونیم وضعیت مردم بدتر از گذشته است.
دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید. پیش از اینها نگاه میکنیم با آنچه در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان نشر شدند. فرشته نگاه شماره از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
روزنامه استار ان استرایپس مطلب را در مورد وضعیت کودکان در افغانستان منتشر کرده و آن را رقت بار خوانده است. به نوشته روزنامه، در حال حاضر بسیاری از کودکان افغان مسئولیت دارند تا برای خانواده های خود غذا به دست بیاورند. استار ان استرایپس در ادامه در مورد کودک به نام کرزی بلوچخیل نوشته که 9 ماه قبل دانش آموز صنف دهم بود و مضامین ریاضی، فیزیک و تاریخ را به اشتیاق می خواند، اما به گفته روزنامه آلا او خانه به خانه می رود و دستمال کاغذی می فروشد تا خانواده خود را تغذیه کند. در ادامه می خوانیم که یک روز خوب برای کرزی بلوچخیل فروش دستمال کاغذی به ارزش 4 دلار است که می تواند با آن پول خانواده او یک شب سیر بخوابند. کرزی بلوچخیل 16 ساله در جمع آن هد از دانش آموزان است که پس از دوباره به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان ادامه تحصیل را رها کرده و مسئولیت تامین معیشت خانواده خود را به عهده دارند. استوران استرایپس در ادامه نوشته که فقر و سالها جنگ در افغانستان تعداد بیشمار از کودکان را در کابل از تحصیل محروم کرده و آنها را مجبور به گدایی کرده است. در حال حاضر کودکان در سنین مختلف در بخش‌های مختلف کابل مشاهده می‌شوند که در حال گدایی‌اند و یا هم دست فروشی می‌کنند. عزیز رحمان ریان، سخنگوی وزارت معارف طالبان، گفته که در حال حاضر 6 میلیون کودک پسر و 2 میلیون و 700 هزار کودک دختر به مکتب می‌روند. اما روزنامه استور ان استرایپس نوشته که نمیتواند این اظهارات آقای ریان را به طور مستقل تایید کند. این روزنامه همچنین نوشته که برخی از کودکان در کابل از طرف صبح به مکتب میروند و بعد از ظهر کار میکنند. بیش از 1500 کودک تحت برنامه غیر انتفاعی آشیانه از طرف صبح درس میخوانند و بعد از ظهر به جاده ها میروند. یوسف نوابی، رئیس این برنامه، به روزنامه گفته که ثروتمندان افغانستان را ترک کردند و فقرا فقیرتر شدند. نشریه ایرویشیا ریویو مطلب را در مورد عملات مرگبار داعش در افغانستان نشر کرده. نشریه به انفجار روز جمعه در کندز اشاره کرده که در آن 33 تن کشته شدند و گفته که یک روز پیش از آن داعش مسئولیت حمله مرگبار در مزار شریف را به عهده گرفته بود. در عملات مرگبار که اخیراً افغانستان شاهد آن بود، بیشتر شیعه ها هدف قرار گرفتند. طالبان که طراح اصلی حمله مزار شریف را عبدالحمید سنگریار شناسایی کردند، گفتند که بازداشت شده. نشریه گفته که پس از دوباره به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، این کشور شاهد کاهش عملات مرگبار انتحاری بود، اما داعش همچنین به این گونه عملات ادامه می‌دهد. این نشریه حمله روز جمعه در کندز را بزرگترین حمله پس از حمله در نزدیک میدان هوایی کابل بعد از تصرف دوباره افغانستان از سوی طالبان خوانده. در حمله نزدیک میدان هوایی کابل حدود 100 غیر نظامی افغان و 13 سرباز آمریکایی کشته شدند. مسئولیت این رویداد را داعش به عهده گرفته بود.
اینجا رادیو آزادی است. شمار از اعضای تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان برای نخستین بار پس از ترک کشورشان بازی را با یک تیم محلی در استرالیا برگزار کردند. این بازی که دیروز برگزار شد با تساوی 0-0 پایان یافت. اعضای تیم بانوان می گویند که از این بازی تجربه خوب گرفتند. نیلاب که کپیتان تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان در استرالیا است، به خبرگزاری فرانس پرس گفته که می خواهند به سایر بانوان افغان پیام بدهند که طالبان نمی توانند مانع از ورزش آنها شوند.
تنها با خود مبارزه نمیکنیم، بلکه افغانهایی که در افغانستان دختر خانمهایی که مانده برای اونا ما مبارزه میکنیم تا بفهمن اینجا آمدیم استاپ نشدیم.
فاطمه ورزشکار دیگر افغان میگوید که از مردم و دولت استرالیا سپاسگزاری میکند که زمینه ورزش را برای آنها فراهم کردند. به دنبال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در 24 اسد سال گذشته چندین کشور برای انتقال بانوان ورزشکار همکاری کردند. استرالیا هم از کشورهایی بود که با این بانوان و خانواده هایشان کمک کرد تا به آن کشور منتقل شوند. جف آپکنز مربی تیم فوتبال مالبورن ویکتوری است. او با تحسین از بازی یکشنبه تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان گفته که باید کس مانع ورزش دختران و زنان نشود.
این بانوان جوان می خواهند تا برایشان فرصت برخورد مساویانه داده شود، بتوانند ورزش را که دوست دارند و برایشان در افغانستان ممکن نیست به اجرا بگذارند. آنها به خاطر ورزش مورد پایگرد قرار می گرفتند.
پیش از بازگشت طالبان به قدرت در جریان دو دهه زنان و دختران افغان در رشته های ورزشی پیشرفت کردند. آنها هم سالا در رقابت های مختلف در داخل و بیرون افغانستان اشتراک می کردند. بانوان ورزشکار حتی در رقابت های بین المللی المپیک چندین مرتبه حضور یافتند. اما اکنون اشتراک آنها در همه رقابت‌های ورزشی در داخل و بیرون افغانستان ممنوع شده. بسیاری از بانوان ورزشکار میگویند که با وضع محدودیت‌های جدی بر آنها امیدهایشان به یأس مبدل شده است. اما ورزشکاران مانند نیلاب و فاطمه در استرالیا میگویند که به مبارزه‌شان ادامه میدهند تا برای بانوان افغان مانند دختران و زنان سایر کشورها حق ورزش داده شود.
زن و زندگی. این برنامه به نیم از پیکر جامعه اختصاص داده شده. سه شنبه ها ساعت 4:30 و تکراران پنج شنبه ها ساعت 9:45 دقیقه از موج های رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. سپاسگزارم از همراهی تان. اکنون هم چند پیام شما.
پیام ها و نظریات شما.
این روزها روزای خوبی نیست برای مردم افغانستان. ما شاهد عملات انتحاری و انفجاری هستیم و شاهد ازی هستیم که هموطنان عزیز ما روزانه به ده ها نفر جان خود به اثر عملات انتحاری و انفجاری و عملات هدفمند از دست میده. یگانه چیزی را که طالبا سری از او افتخار میکردن و همیشه وقت براخ مردم افغانستان میکشیدن اوی بود که ما تامین امنیت کردیم و امروزه در 34 ولایت افغانستان امنیت است. متاسفانه که ما شاهدش هستیم امنیتی وجود نداره مثل گذشته، یا هم گفته میتونیم وضعیت مردم بدتر از گذشته است. یأس و ناامیدی بی‌باوری در چهره های از اینا آویده است.
مریم دانشیار از کابل پیام گذاشتیم. در رابطه با مکاتب دختران بالاتر از 6 بگویم که 8 ماه شد که اجازه ندادن و یک ماه شد که ندادن اجازه و بعد خلافی کردن.
جمشید هستم از ولایت هرات و تماس شدیم. اصلا اوضاع امنیتی خوب نیست، کار بر نیست، همه مردم به فرار است، همه مردم گریزان است. اصلا بخیمت مردم سراسیمه است، نمی فهمم که از این دولت امارت چی کار کنیم. بالاخره نه کاری است نه روزگاری است، اما مردم فریشان سرگردان هستند.
پیام شما نظر شماست.
سپاسگزارین شنونده ها که بر رادیو آزادی پیام فرستادن. تشکر از شما هم که تا این دم با ما همراه بودید. شب و روزتان خوش.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به نیمه دومین برنامه، یک و نیم پس از چاشت به وقت کابل است. خبرهای فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید.